أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عقد نکاح بود در حال احرام، که بحث بود که آیا حرام هست تکلیفاً یا فقط وضعاً حرام است. آقای زنجانی در نوشته هایی که از ایشون هست دیدم استدلال کردن بر حرمت تکلیفیه عقد نکاح بر محرم به صحیحه ابن سنان: لا ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج. فرمودن لا ينبغي مفادش حرمته، حرمت هم حرمت تکلیفیه است. این فرمایش ایشون اشکال داره، برای اینکه لاینبغی در معاملات، عقود و ایقاعات ظهور داره در ارشاد به عدم اثر و فساد. لاینبغی مثلا بیع الغرر، یعنی لایتیسر بیع غرر نمی شود، نمی شود یعنی اثر ندارد. لاینبغی درسته مثل لایحرم، مثل یحرم میمونه، اما یحرم در عقود و ایقاعات ظهور داره در حرمت وضعیه. بله، اصلا تعبیر لاینبغی دیگه سزاوار نیست. لا ينبغي نکاح اهل الكتاب، اصلا تو خود روایت داریم، یعنی صحیح نیست. قلت و اين تحريمه؟ قال الله تعالى قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هیچ حالا لایسه دیگه نسته در فساده، اما نهن نبی و ان به الغرر ظهور داره در ارشاد به فساد. لاینبغی نکاح و اهل الكتاب، خب این ظهور داره در ارشاد به فساد، نه اینکه از عقد ازدواج با زن کتابیه حرام نفسی است. حالا برای اینکه ویزا بهش بدن میخواد بره بلاد کفر، ویزا میخواد بگیره ازدواج بکنه با یک زن کتابیه، هیچ غرضش استمتاع هم نیست، بگیم این حرام تکلیفی است، دلیل نداریم، ارشاد به فساد هست. لا ينبغي نکاح اهل الكتاب. حالا دیگه اون ظهوره، بله ظهور نهی در عبادات و معاملات چون اثر مترقب در عبادات امتثال امره، در معاملات ترتب اثره، وقتی نهی میکنن میگن این راه رو نرو که به اون اثر نمیرسی، این راه بیهوده است، نه اینکه گناه هست این راه را بروی. چون انسان داعی شهوت و غضب که نداره که بره به یه قراری ایجاد کنه، به یه قراری ایجاد میکنه به قرار توسل با آثار. وقتی میگه لا تبع الغرر نه نبی ان به الغرر، این راه رو نرو که به ترکستان است، این راه رو نرو بی اثر است، این ظاهرش اینه دیگه. حالا بگه لا ينبغي به الغرر چه فرق میکنه؟ بله 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 احل الله البی و حرم الربا. بله عرض سوافن. البته یک استدلال دیگه ایشون کرده، این استدلال رو ما میپسندیم، که این این روایتی که روایت صحیحه قدیم ابن الحر داره که محرم تزوج و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا، محرم اگر ازدواج بکند در حالی که میداند ازدواج بر او حرام است، اون زن بر او حرام ابدی میشه. ایشون فرموده حرمت ابدی عقوبته، عقوبتم بر گناه دبل یک عقد فاسد. گناه عقوبت داره، حرمت ابدی هم به مناسبت و به موضوع از باب عقوبته، و لذا معلوم میشه ازدواج محرم در حال احرام این گناه هست که براش عقوبت قرار دادن. این استدلال به نظر ما عرفی هست. خب چه عقوبتی هم؟ معلوم نیست عقوبت باشه، احترام زن بازیچه که نیست، هی انت طالق انت طالق. دفعه سوم که طلاق دادی دیگه نیاز به محلل داره، اون معلوم نیست از باب عقوبت باشه. ولذا جاهل هم اگر بار سوم طلاق داد، ایو رجل رکب امرن به جهالت فلاشای علی، احتیاج به محلل رو ازش رفع نمی کنه، چون عقوبت نیست. این نظام خانواده ارزش داره، اینقدر نباید سست باشه که ای هر روز طلاق بدن. از طلاق و مرتا فا امساکن به معروف او تصریحون به احسان فا انطلقها فلا تحل له حتی تن که از او جمع غیره. دلیل حرمت ابدیه بر ازدواج محرم، اذا المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا، اون زن حرام ابدی میشه بر این مرد که عالما آمدن در حال احرام رفت با او ازدواج کرد، اون زن دیگه حرام ابدی میشه. و این حرمت ابدیه عرفاً به ملاک عقوبته، معلوم میشه این کار گناهه، نه اینکه صرفاً یک عقد غیر صحیحی هست. خب این استدلال استدلال خوبی. از این بحث بگذاریم، راجع به ازدواج محرم فروعی هست، ما این فروع رو یکی یکی بررسی میکنیم. فرع اول اینه که لزومی ندارد که ازدواج محرم بالمباشره باشه، ازدواجش بالوکاله هم باشه، هم حرام تکلیفی است هم حرمت ابدیه میاره. آقا عمره مفردش رو باطلا انجام داده، آمده اینجا از علما پرسیده، گفتن تو هنوز محرمی، ولی اعتنا نمی کنه، میره بدون اعتناع به این که محرم هست و باید از احرام خارج بشود، میره بعد ازدواج میکنه. خب منتها خودش که عربی بلد نیست، عاقد میاره، من وکیل هستم میاره، عاقد میاد و خلاصه من وکیل هستم، من وکیل هستم، وکالت میگیره، بعد عقد میخونه. خب وقتی او عقد خوند صدق میکنه که تزوج المحرم، فعل اون وکیل مستند میشه به این موکل. خب فاذا تزوج فنکاحه باطل و اذا کان یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا. راجع به وکیل، این یک قسم از وکیل بود که وکیل در اجرای صیغه، ولی گاهی وکیل وکیل مفوضه. مثلا گاهی یا آقای یا خانمی به شخصی میگه که ما که همسر مناسب پیدا نکردیم، تو وکیل ما، اگر یک همسر مناسبی برای ما پیدا کردی خودت صلاح دونستی عقدشو برای ما بخون، میشه وکیل مفوض دیگه. بله دیگه. راجع به وکیل مفوض اولا عرض کنم این کسی که وکیل میکنه مثلا شخصی را برای عقد ازدواج، انصراف در خیلی از مواردی که عقد صحیح برای من بخواد. مثلا حالا اگر اون وکیل قبل از انقضاء عده یک زنی رفت عقد این آقا رو با اون زن خوند، اصلا نمیگن تزوج ذلک الموکل، چون انصراف داره، انصراف داره، اصلا توکیل در عقد، توکیل در عقد صحیح. مشابه این مطلب رو آقای سیستانی هم در بحث توکیل در ذبح فرموده. ما وکیل میکنیم شخصی رو در ذبح، وکیل به اعتقاد این که ما رمی جمره عقبه کردیم در روز عید، میگه دیگه الان ساعت 12 ظهر، لابد تا حالا دیگه رمی جمره عقبه کرده این آقا، یه گوسفند برامون ذبح میکنه. بعد معلوم میشه که بابا ما ساعت 12 تو ترافیک تو شلوغی گیر کردیم، ازدحام جمعیت، نتونستیم بریم رمی جمره عقبه بکنیم. اون ذبح مجزی نیست. چرا؟ برای اینکه من او را توکیل کردم در ذبح صحیح، یعنی ذبح بعد رمی، و هو ذبح قبل رمی. اصلا او کاری که کرد مورد وکالت من نبود. حالا مجزی نیست، شما حالا بحث زمانش رو هم، حالا بحث دیگری است. خب ضامن هم، یعنی از جیب ضابه میره این پول دیگه. بله، یعنی مجزی نیست. ولی اگر خود این ضابه، خود این حاج مطمئنه که دیگه ساعت 12 کار تمومه، رمی جمر عقبه کرد، به ضابه میگه ساعت 12 ضرب کن، زودتر ضرب نکنی ها، سر ساعت 12. اون ضابه هم به طبق این سخن عمل میکنه. بعد کاشف و عمل میاد که این آقا رمی جمرش عقب افتاده بوده، نه دیگه اون مجزیه، چون او طبق وکالت عمل کرد، جهلن اخلال ورزید اون وکیل به ترتیب بین رمی جمره عقبه و ذبح، و اخلال به ترتیب از بوی جهل در این اعمال مبطل عمل نیست. خب وکیل در عقد هم همینه. از کجا؟ یه وقت میگه تو وکیلی در ضعف، اون انصراف در ضعف شرعی و خب از ضعف و بعدن هم یه جمالت العقبه. زابه به اعتقاد این که حاجرم یه جمره عقبه کرده است ضعف میکنه، بعد معلوم میشه حاجرم یه جمره عقبه نکرده، اون ضعفش مطابق با وکالت نیست، اون وکیل شده بود در ضعف مجزی. ولی اگر نه به او بگه در ساعت 12 ضرب کن تعیین کنه، چون مطمئن است تا ساعت 12 دیگه رمیه جمعه رقمه میکنه، به او میگه سر ساعت 12 ضرب کن، بعد او هم ضرب میکنه، معلوم میشه این رمیه جمعه نکرده بوده، نه دیگه اون مجزیه، چون او طبق وکالت عمل کرد، اخلال به ترتیب بین رمی و ضرب هم چون از روی جهل بوده مبطل نیست. اینجا هم همین، یک سری از وکالت ها وکالت در عقد صحیح، اصلا در عقد غیر صحیح وکالت نمیده. بحث ما در جایی که نه انصراف نداشته باشه، وکالت در عقد ازدواج در حال احرام این موکل، مثل اون مثالی که زدیم آقا عمره مفردش رو ناقص گذاشته آمده اینجا، پیش میاد میگه در اثناء طواف وضوعم باطل شد روم نشد، خجالت کشیدم از همراهانم، اعمال رو تموم کردم و برگشتم شهر خودم، چوارش بخون احرام بر احرام خودش باقیه. حالا این سن ازدواجش هم رسید، وکالت داد به دیگری که عقد ازدواج منو بخون، خوبین انصراف نداره، وکیل مفوض هم باشه انصراف نداره. منتها راجع به وکیل مفوض دو نظر هست، خوب دقت کنید. نه دیگه خودش احراز موضوع کرده دیگه، میگه من تا ساعت 12 ضرب میکنم رمی میکنم، ولذا شما سر ساعت 12 ضرب کن، تعیین خودش موکل تعیین کرده، خودش تطبیق کرده بر اون مورد. در وکیل مفوض دو نظریه وجود داره. یک نظریه حضرت امام میفرمایند که اصلا فعل وکیل به موکل مستند نیست، وکیل مفوض اگر تزویج کرد موکلش را، نمیگن موکل ازدواج، موکل ازدواج کرد، بله موکل ازدواج کرد به معنای قیام حلولی، یعنی موکل این آقا ازدواج کرد، یعنی این آقا از تجرد بیرون آمد، قاطی عرصه و سنبتی که متأهلا شد قیام حلولی. بله اگر مولا علی هم ولیش او رو به عقد ازدواج در بیاره، ولی باکره رشیده که بعضی ها میگن پدر، مثل آقای زنجانی نظرشون اینه، میگن پدر مستقل است، اصلا نیاز به اذن دختر هم نیست، منتها باید غبطه دختر رو مراعات کنه. پدر دختری را قبل از بلوغ که مسلم است که مستقل است پدر، بعد از بلوغ تا باکره هست، آی زنجانی میگن برمای تبریزی هم میفرمونن که این پدر احتیاج نداره از دختر اذن میگیره، ولی باید غبطه دختر رو هم مراعات کنه. رفت دخترش رو البته حالا از اخلاقی که خوب نیست، ولی حالا در روایت هم داریم که ولی یکن ذالک برضاها فان لها فی نفسها نصیبا، برو رضایت دخترتو به دست بیار. خب او میخواد زندگی کنه، خودش بگذار تصمیم بگیره. ولی از نظر فقهی و حقوقی خب نظر عده‌ای از فقها که مطابق با بعضی از روایات هست اینه که پدر مستقل است در تصرف در ازدواج دختر باکره رسیده، کمون که مجمعان علیه که قبل از بلوغ پدر مستقله، میتونه ازدواج بده دخترش رو به سر مورد دلخواه با رعایت قبطه این دختر. و باز اونجا میگن این دختر خانم ازدواج کرد یا نه؟ رفیقاش میگن آره بابا ازدواج کرد دیگه، حلقه نامزدی هم دستشه. این ازدواج کرد قیام حلولیه، این مهم نیست. اون ازدواج کردن قیام صدوری که فعلیست، که یعنی خودش را تزویج کرد به دیگری، در اون دختر که پدرش تصمیم میگیره میگن این دختر خودش را تزویج کرد به دیگری، پدرش او را تزویج کرد. راجع به موکل در توکیل در وکال وکیل مفوض، حضرت امام نظرشون اینه که به این موکل نمیگن که او خودش را تزویج کرد، وکیل او را تزویج کرد. کما اینکه در بیع هم ایشون میفرماید که عرفی هم ایشون صحبت میکنه، میفرماید که مثلا حالا این مثال رو با یه مقدار توضیح از بنده چی بکنید، که شما 10 میلیون پول داشتی، دادی دستی مغازه دار، گفتی آقا پول از من کار از تو، اینم رفت مضاربه دادی بود، سود مثلا نیمی از برای تو نیمی از برای مثلا، اونم رفت و یه مشت سیگار خارجی و سیگار داخلی و نمیدونم چی و اینا آورد تو مغازه ریخت، آیا صحیح است این سیگارا رو که اون میفروشه بگن حضرت حجت الاسلام آقای فلان امروز 20 بسته سیگار فروخت؟ میگه والله با خدا ما سر اون به همون درسمون بوده، ما کی سیگار فروختیم؟ وکیل عامل مضاربه هم وکیله دیگه، وکیل ما وکیل مفوض هم هست، نه در اجرای صیغه فقط، او سیگار فروخته به من چه ربطی داره؟ این نظر حضرت ما. برخی دیگر از جمله مرحومای خویی نظرشون اینه که نه، فعل وکیل ولو وکیل مفوض مستند به موکل. خب ثمرم داره دیگه، تو بحث اختیار مجلس امام میفرمان موکل خیار مجلس ندارد ولو در مجلس بی اتفاقا حاضر باشد. اتفاقا شما رفتید اون مغازه، دیدید که اون صاحب مغازه‌ای که با پول شما داره کار میکنه یه بسته سیگار داد به مشتری، مشتری هم سیگار رو خرید، پول رو تحویل داد، شما که اونجا هستی بگی فسخ تو. امام میفهمون چیزی فسخ تو، تو چی کاره ای؟ مایهی مشتری البیان برخیار. آقای خویی فرموده چه اشکال داره این سر میکنه که شما بعت دیگه، فعل وکیل مفوض هم مستند به موکل. خب به نظر ما تو این یعنی تو وکیل مفوض به ذهن میاد حق با حضرت امام باشه، یعنی عرفی نیست فعل وکیل مفوض را به موکل نسبت دادن. حالا اگه شما بگید بنابراین در این موردی که محرم وکیل مفوض انتخاب میکنه برای اجراء عقد، نه وکیل در اجراء صیغه، وکیل مفوض. پسر به مادرش، به پدرش، به خواهرش وکالت تام میگه که اگر یه مورد مناسبی دیدید خودتون تصمیم بگیرید، برای من انتخاب کنید، عقدشم بخونید، من قبول دارم. خب در اینجا فعل وکیل مفوض مستند به موکل نیست. حالا این موکل محرم باشد، نمیگن تزوج المحرم به معنای که تزویج کرد خودش را، بله معنای که زندار شد، بله زندار شد، شوهردار شد، بله شوهردار شد. اون قیام حلولیه، قیام صدوری که ظاهر تزوجه، قیام صدوریه. فاذا فعل ذلک فنکاح باطل، ظاهرش اینکه این تزوج یعنی ازدواج دادن خود. خب این محرم خودش را ازدواج نداده است به دیگر، وکیل مفوض او ازدواج داده به دیگر. و اگه اینو بگید حرمت ابدیه ثابت نمیشه برای این محرم که موکل است. نه گفتم انصراف نداشته باشه، اونو فرض کردیم از اول که انصراف نداشته باشه. حالا بحث اینه که حرمت ابدیه که مصداقش این است که محرم خودش را تزویج بدهد. اذا زوج المحرم، اذا تزوج المحرم ای زوج نفسه. خب این اشکال اینه دیگه، جواب چیه؟ اشکال اینه که این حرمت ابدیه نمیاد، چون موضوع این است که محرم خودش را تزویج بکنه. حالا باطل شدنش که مسلمه، چون شخص محل هم الحلال لا یزوج المحرم. اگر شخص محل بیاید تزویج کند محرمی را، المحل الحلال لا یزوج المحرم، اون ازدواج هم باطله. یا از اون که بدتر که نیست که وکیل مفوض موقعش مصداق اینه که الحلال زوج المحرم، لا ينبغي للحلال ان يزوج المحرم. در او بحثی نیست، بحث اینه که این محرم مرتکب گناه شده یا نه. یک، موجب حرمت ابدیه است این تزویج وکیل مفوض یا نیست؟ به نظر ما اینجا باید قائل بشیم هم به حرمت تکلیفیه هم به حرمت ابدیه. چرا؟ برای اینکه ظاهر اینه که تزوج غیر عنوان بیع و عقده. اگر میگیم عقده، عقد النکاح، باع، بله سر نمی کن. این موکل در وکیل مفوض سر نمی کنه باع سیگار. بابا من چه کارم، اون مغازه‌دار سیگار فروخت، اون سرمایه از منه، کار از اون، وکیل مفوض منه. اما تملک الثمن سر نمی کنه؟ تملک الثمن نتیجه رو که میشه به اون منتصب کرد، چون بخاطر او اذن داد، اذن عام داد. اینجا هم درسته نمیگن عقد المحرم، عقد النکاح، اما میگن تزوجه. تزوج درسته که فعل نصر بر مولا علی که پدرش دختر باکره رشیده که پدرش طبق نظرهای زنجانی میاد مستقلن او را به ازدواج یک مردی می آورد در می آورد، اونجا خب فعلی از این دختر صادر نشده، اما در مورد موکل در وکیل مفوض اذن از او صادر شده. بله نمیگن عقدن، نمیگن باعه، اما تملک از ثمن تزوجه بله تزوج تملک از ثمن میگن یا نمیگن؟ تملک از ثمن میگن یا نمیگن؟ میگن اینجا هست که المحرم لا یتزوج، تملک از ثمن میگن. شما گفتید بله، ما میگیم تملک از ثمن میگن، اینجا تزوج المحرم میگن. علاوه نه فعلی از دختر صادر نشده، اون قیام حلولیه که میگید دختر شوهردار شد، تزوجت هذه الابنه به اون معنای قیام حلولی، یعنی تأهلت خرجت عن العذوبه، به این معنا بله میگن. اما معنای به ازدواج در آوردن خود، به ازدواج در آوردن خود که قیام صدوری دارد، نه اون دختر نمیگن خود را به ازدواج در آورد خود را، میگه من چه کاره بودم، پدرم این کارو کرد. اما در مورد موکل در وکیل مفوض سر میخونه، چه رو تملک از ثمن سر میخونه، اینجا هم تزوجه سر میخونه، و تزوج محرم موضوع است، هم برای حرمت هم تکلیفا هم برای حرمت ابدیه. قیام صدوری است به خاطر اینکه اذن داد. علاوه بعید نیست که نکات عرفی اقتضای تعمیم بکنه در اینجا. حالا بحث خیار مجلس خب واقعا نکات تعبدیه است، اما نکته عرفیه در این بحث اینه که مثلا محرم کاری نکند که ازدواج محقق بشود، ولی محرم بیاد کلا شرعی درست کنه، وکیل مفوض برای خودش درست بکنه. حالا البته فایده ای که نداره، اون عقد باطله، ولی خب برای اینکه مشکل حرمت ابدیه پیدا نکنه بیاد وکیل مفوض، از عرفی نیست، نکات عرفیه در اینجا اقتضا میکنه ما از این خطاب اعم بفهمیم به مناسبات حکم موضوع. المحرم لا یتزوج عرفا یعنی لا یتزوج لا مباشرتا ولا توکیلا، به توکیل المفوض او به توکیل فی اجراء صیغت فقط. ما به نظرمون این عرفی میاد. اگر شما غمزه عین بکنید از این عرائض ما، یعنی آقای اصرار کنه که نه این شبه قویه، همون فرمایش حضرت امام که فعل وکیل مفوض به موکل منتسب نیست، اون باعث میشه بگیم به این محرم که وکیل مفوض گرفت سر نکنن که به ازدواج در آورد خود را، تزوج المحرم سر نکن. اگه ما که میگیم اینجا عرفی نیست، ولی اگه کسی اصرار بکنه عرفیه، حرمت ابدیه رو فوقش میتونه ازش خلاص بشه، اما حرمت تکلیفیه به این سادگی ازش نمیتونه خلاص بشه. چرا؟ یعنی که اذن در گناه گناه هست. این کی؟ اذن در ارتکاب حرام حرامه، چون هم خلاف فهوای وجوب نهی از منکره. نهی از منکر واجبه، وقت اذن در منکر میدی تو علامه بر این که راضی به فعل قوم، رضای به گناه هم گناه. بله، اگر وکیل مفوض معذور باشه، او معذوره، او معتقده که ما از احرام خارج شدیم. لشبهت حکمیه ها دقت کنید، مشهور میگن کسی که حجش مشکل دارد بر احرام باقی است، ولو بعد از ماه زیحج. منم مقلد مشهورم، بعد از خروج زیحج میبینم مشکل داشت حجم، مشهور میگن احرامت باقی است، باید از این احرام خارج بشی به عمرت مفردت و نحوه. بعضی ها مثل آقای خویی مرحوم استاد، آقای سیستانی میگن نه، ماه زیحج که گذشت احرام تموم میشه، منحل میشه. وکیل من مقلد آقای خویه، خود من مقلد حضرت امام، که میگه تو مشهور اینجا اسم مشهور دی، میگه به حال احرام باقی هستی. خب من اگر وکیل مفوض بکنم اون آقا را که برای من اگر مناسب دید یک زنی را انتخاب کرد به ازدواج من در بیاورد، من از ندادم در ارتکاب منکر، چون فعل او منکر نیست، او معذوره، فعل او منکر نیست. ولی اگر او معذور نباشه اذن من میشه اذن در ارتکاب منکر و میشه حرام. والذی یسهل الخط، این که ما عرض کردیم عنوان تزوج المحرم صادق است حتی بر این موکل در مورد وکیل مفوض، این فرع اول. فرع دوم، گاهی پدر در حج زنگ میزنن حاج خانم به این حاج آقا که اجازه میدید که این دخترمون، خلاصه این خواستگاری که اومده بود، شما راضی شده بودی اما هنوز عقدشو نخوندیم، اینا میخواییم به هم حلال بشن، اجازه میدی که عقدشونو بخونیم؟ حاجه ها میگه بابا من در سرای عرفاتم. میگن دیگه مناسبت پیش اومده. اذن ولی در تزویج بنت آیا مصداق المهر ملا یتزوج ولا یزوج هست یا نیست؟ قد یقال که بله، المهر ملا یزوج، محرم نه خودش ازدواج می کند نه دیگری را تزویج می کند. این پدر با این اذنش منتصب کرد اون ازدواج دختر را به خودش، اون عاقد که عقد میخواند تا عقد خون، این پدر در صحرای عرفات صدق میکنه که زوج ابنته، ولذا این کار حرام است و اون ازدواج هم باطل است. به نظر ما باید تفصیل داد. یک وقت پدر اعمال ولایت میکنه، یک وقت پدر تفویض میکنه امر را به دخترش، میگه اختیار رو به خودت دادم. البته اختیار رو در این مورد خاص، نه اینکه بره حالا این مورد جون نشد بره صیغه کس دیگه بشه، نه، تو این مورد خاص در ازدواج با این پسر مورد نظر اختیار رو به خودت دادم. یا مثلا اعمال ولایت میکنه، میگه به عاقد بگید بیاد عقد بخونه. اگر اعمال ولایت میکنه میگه به عاقد بگید بیاد عقد بخونه، اشکال نداره. بله، این ما میگیم مصداق لا یزوج المحرم لا یزوج شده. بله چی هست؟ زوجه زوجه ابنت او دیگه. انی اریدو ان انکه حکه احدب نتیه ها تنگ. این چی بود؟ حضرت شاید به خودش نسبت داد. من میخواهم یکی از این دو دخترم رو به ازدواج تو در بیاد. خب اینم تو صحرای عرفات با این حرفش که میگه که به عاقد بگید که بیاد عقد دختر رو بخونه، کاری کرد که عرفاً میگن که خب دخترت هم که الحمدلله شوهر دادی، همین که بگن الحمدلله دخترت شوهر دادی، این برچسب المهر ملا یزوج محل، المهر ملا یزوج و محلن، این بهش میچسبه. فا این فعل ذالک فنکاهو باطل. ولی اگر نه بگه که من راضیم هر کاری میخواید بکنید، به معنی تفویض امر باشه، ولو اینم خالی از شبهه نیست، ولی بعید نیست بگیم عرفاً نمیگن زوجه. نه من تجویز نکردم، من از خودم سلب مسئولیت کردم، اختیار دادم به خود دختر در این مورد. اینجا بعید نیست بگیم که زوجه سر نمی کنه. اینم راجع به این فرع دوم. فرع سوم رو تأمل بفرمایید، فرع مهمی هست، خوب دقت کنید فرعش رو مطرح کنم، روش تأمل کنید. فضولی قبل از احرام این شخص او را به عقد فضولی یک آقایی یا یک خانمی در آورد، در حال احرام میخواد این محرم اجازه کنه اون عقد فضولی را، میتونه یا نه؟ این یک هست. فرد دوم، در حال احرام اون فضولی عقد فضولی رو اجرا کرد، این محرم بعد از خروج از احرام میخواد اون عقد فضولی که در حال احرام او انشاء شد امضا و اجازه کنه. آیا این کار جایز یا نه؟ بحث عمیقی هست، تأمل بفرمایید ان شاءالله تا پس بعد.